خودم رو هم نسبت به این
بفهمید.
مطرح بکنم. جناب استاد توضیح تکمیلی خواهند داد. این ملاحظه خودم رو با این مقدمه شروع میکنم که طبق جلسات قبلی که با همدیگه مرور کردیم، ما پذیرفتیم که از زمانی ادبیات صوفیانه وارد تشیع میشه،
درسته؟ از قرن ده به بعد،
بله، از زمان سید حیدر آملی، طبق اون چیزی که کارشناس محترم فرمودن، کم کم شروع میشه این ادبیات وارد جهان شیعه میشه و علمای شیعه به این ادبیات توجه میکنن و سعی فراوانی میکنند که پالایش بکنند اون ادبیات صوفیانه رو به نفع گفتمان شیعی،
درسته؟
و خب تو این زمینه یک مسیر هم داریم، یک تجربه تاریخی هم داریم که استوانه های این تجربه تاریخی رو هم در جلسات قبل مطرح کرد. اما خب اینکه این سعی بلیغشون به ثمر نشسته و آیا ادبیات صوفیانه کاملا پالوده شده، به پالایش رسیده و تونسته حل در گفتمان شیعی بشه و با ادبیات شیعی خودش رو عرضه بکنه یا نه، مورد اختلاف طرفینی هست. عده‌ای موافقند که کاملا این اتفاق افتاده و عده‌ای مخالفند و این تجربه تاریخی رو تجربه محترمی میدونن، اما راهی میدونن که رفته و تجربه یه که باید ازش درس هایی گرفت به تجربه علم مستند. این که در جلسات شما فرمودید که ما عرفان شیعی داریم و الان هم در مقدم فرمودید، باز از منظر همون کسانی که با این همراهی نکردن طبیعتا یه ملاحظه به این وارد شده که ملاک عرفان شیعی یک ملاک تاریخی نمیتونه باشه. یعنی ما وقتی این رو شیعی میدانیم که بر ثقلین و برگرفته از ثقلین باشه،
درست.
بر اساس ثقلین و برگرفته از ثقلین
باشه. قابل بحث، البته باید در برنامه مستقل این رو بحث کرد که واقعا ما عرفان شیعی به اون معنایی که از دل نصوص دینی خودمون لااقل از ادبیاتی که در روایات ما رسیدیم میتونیم به دست بیاریم و عرضه کنیم با اون چیزی که در طول تاریخ به عنوان عرفان شیعی میشناسیم و توافق و موازی بودن این دو رو بهش برسیم که قابل بحث و تأمل هست از این جهت، ولی لااقل با نگاه رایج و مصطلح اینه که از عرفانی که عالمان شیعی ما در همین چند سده اخیر بهش رسیدن با عرفان شیعی یاد میشه. لااقل من با این نگاه اشاره کردم
و برخی هم عرفان شیعیان اسمی برن.
آره، حالا با همون نگاه دقیقی اگه بخوایم ورود پیدا کنیم، عرفانی که توسط عالمان شیعی شده،
عرض بنده به این معنا نیست که این چیزی که توسط این بزرگواران ارائه شده و به جامعه شیعه هدیه شده قطعا شیعی نیست، بلکه این شیعی بودن خودش نیاز به استدلال استنباط داره. این باید بتونه تک تک گزارای خودش رو با ادبیات مستند خودش رو در میان ثقلین هم پیدا بکنه و این بر عهده طرفداران این جریان هست که این کار رو بکنه و انشالله به زودی شاید کردن. اما یه بحثی که من ملاحظه‌ای که به فرمایش دارم اینه که اون ادبیات صوفیانه دیگه الان تونسته خودش رو به جایی برسونه که ما وقتی میخوایم ملاک استاد سلوک رو بر اساس شیعه بگیم، داریم کاملا در فضای با اون ادبیات صحبت میکنیم. خب اینجا دو بحث دیگه، آیا اون ادبیات، اون گفتمان منحل شده، ما تونستیم غلبه گفتمانی پیدا بکنیم، ما تونستیم اون گفتمان رو عوض بکنیم که وقتی با این اصطلاحات صحبت میکنیم کاملا ادبیات شیعه خودش رو نشون بده، یا نه از ادبیات شیعه خودمون با استفاده از این اصطلاحات فاصله گرفتیم. حتما مستحضرید که در نزاع گفتمانها گاهی اوقات گفتمان حریف وقتی سراغ گفتمان میره که اصطلاحات کلیدیش رو میگیره و او رو از مفهوم تهی میکنه، در گفتمان خودش حل میکنه. آیا این اتفاق افتاده وقتی که ما میخوایم این ملاک های خودمون رو با این بیاریم یا نه؟ من قضاوتی ندارم، ولی حداقل میتونم این رو بگم که بر اساس روایات و آیات ما، این گفتمان که ملاک‌های خودمون رو به این ترتیب با این نظام هستی شناسی و با این ادبیات بچینیم احتمالاً محل تأمل و خب طبیعتاً به جلساتی و مباحث مفصل‌تری می‌طلبه که این رو بررسی بکنید.
البته با توجه به اینکه برنامه ما در واقع محور اساسیش نقد جریان تصوف و خصوص تصوف معاصره، از این جهت که ما داریم ویژگی‌های نگاه آلمان شیعی که در مسیر سلوکی گام برمی‌دارد با نگاه تصوف اشاره می‌کنیم، اون وحدت نظر در کلیات حفظ شده است. در این جزئیات اختلاف است. من در این قسمت از جناب آقای دکتر لایقی می‌خوام ضمن توضیحی که به اون نکته جناب استاد شاهبگی میکنن در واقع پاسخ سوال من رو هم خواهند داد، چون من در ابتدای برنامه اشاره کردم از شرایطی که برای استاد به خصوص با این ادبیاتی که جناب مرحوم بحرالعلوم در این کتابی که از تعالی ازش یاد کردید واژه تجلیات ذاتی و تجلیات صفاتی رو اشاره کردید که استاد و سالکی که میخواد دست اهل سلوک رو بگیره حتما باید به مقام تجلیات ذاتی راه پیدا کرده باشه. فکر کنم تعریضی که جناب استاد شاهبگی به فرمایشات شما داشتن به همین ادبیات باشه، واژگانی که ایشون فرمودن این ادبیات ادبیات صوفیانه است و معلوم نیست، البته با قطعیت نمیگن معلوم نیست، کار پژوهشی میخواد که آیا در ادبیات دینی ما در قرآن و روایات معصومین این نکته اومده، این واژگان اومده یا نیومده.
بله، ممنونم از نکته که جناب استاد شاهبگی فرمودن. ببینید آقای دکتر رجبی، ما سیر بحثمون رو اگر از خاطر نبرده باشیم، از جایی که شروع کردیم در رابطه با تصوف رسیدیم به جریان عرفانی دوره معاصر که بعد گفتیم یه جریان شد، جریان عرفای شیعه در حال مکتب اصفهان و نجف و تهران، یه جریان تصوف طریقتی. ما در این کانتکست، در این بافتار داریم صحبت میکنیم. من دارم ناظر به یک فرد موجود،
مکتب موجود و
جریان الان
موجود.
مقام ما، بحثی که ما داریم میکنیم در رابطه با ممکنه، بله ما یک جلسات دیگری هم و هست، گفتگوهای علمی هم امروز هست در مجامع آکادمیک در حوزه دانشگاه که مثلا همین ماجرای عرفانش، اصلا عرفانشی به چه معنا، بعد آیا فرض فرمایید همین آیا این اصطلاحات در صوفیانه است، دینی هست، نیست، خود این اساسا این حالاتی که اینا نقل کردن، این مقاماتی که اینا نام بردن قابل اثبات هست، نیست. خب این یک ماجرای دیگریه، بندم علاقمند هستم در یه فضای دیگری هم گوش بدم، هم صحبت کنم. من الان دارم عرض میکنم که این ماجرای عرفای متأخر شیعه مثلا مکتب نجف این گونه نکته گفتند. حالا این صحیح بودن غلط بودنش خب یک مقام دیگری میطلبه. اما حالا ناظر به فرمایش جناب استاد شاهبگی فرمودن، خب من چند تا نکته به نظرم میرسه. ببینید اگر ما اشکالمون، من تقریر کنم دوباره اشکال رو، اشکال میشود این که این تعبیرات مانند فنای ذاتی، فنای صفاتی، مکاشفه و از این دست در متون دینی ما نیومده، این اصل ادعاست. حالا از این یک نتیجه من میخوام ببینم کدوم نتیجه ما میخوام بگیریم. ما آیا میخوام بگیم که پس این عرفان که در میان عرفای شیعه مثلا بوده باطله؟ این نتیجه میتوان گرفت. یه نتیجه دوم میتون گرفت که این تعبیرات رو نباید به کار ببریم، باید تعبیرات دیگه به کار برد. این هم نتیجه دیگری میتونه باشه. اگر ما این نتیجه اول رو بگیریم که بگیم پس این سلوک اینها باطل بوده، خب بعد
چون از ادبیات غیر دینی
استفاده شده، خب پس ما هر علمی، هر رشته دیگری هم که از ادبیات صریح روایات و آیات استفاده نمی‌کنه باید باطل بدونیم.
بله.
هر گزاره‌ای که ادبیاتش ادبیات روایات نباشه، ریاضی هم باید باطل باشه، روانشناسی هم باید باطل باشه، حکمت و فقه هم باید باطل باشه، اصول هم باید باطل باشه، تمام علوم دینی تقریبا راه بطلان پیدا میکنن. نهایتا ما میمونیم و اخباری که بازم اگر حتی خود اخباری هم ببین، لفظ اخباری هم در روایت شاید نیومده، اون هم باید باطل باشه. یک نکته. نکته دوم این هستش که ببینید ما در تاریخ حدیث ما این بحث یک اصل اثبات شده است که بخش متنابهی از متون به دست ما نرسیده، یا نابود شده، یا هنوز در لابلای تاریخ
کوششی برای احیاش
در بین اونها باشه. اونا را ما باید ببینیم تا همچین حکم محکمی صادر کنیم. اما مسئله مهمتر اینه که ما در علم، در یک دانش، مضمون مهمه.
بله.
تعبیر مهم نیست. تعبیرات اموری هستن که در طول و تطور تاریخ به وجود میان. در رابطه با همه علوم هم همین بوده.
درسته.
شما فقه ما رو امروزی که نگاه میکنید، این همه الفاظی که اساساً در روایات نیست، اینا الفاظی است که یک فقیه کار کرده به تناسب اون مطلبی که بهش رسیده، یک واژه‌ای رو گفته، این استصحابه، اون مثلا اصل عملی هست، چه در اصول چه در فقه، این الفاظی که درست شده که هیچ کدوم هم در روایات نیست ولی کاربرد داره، ناظر به واقع هست. در عرفان هم همینه، در عرفان هم یک سلوک انجام شده، آقایون یک سلوک انجام دادن، به مقاماتی رسیدن. اصل این مقامات در روایات و در منابع دینی ما تعبیر میکنن که هست، برای اون، برای اینکه بتونن تفاهم کنن، مورد تفاهمش قرار بدن، یک واژه‌ای درست کردن. اما نکته دیگری که فرمودن و ما هم برش تاکید میکنیم، بله، سلوک عرفانی، یک مکتب عرفانی، یک استاد عرفانی، یک روش عرفانی، حالا من باز دو شق میکنم، آیا باید منافات با شریعت نداشته باشه یا باید دقیقا همه گزاره‌هاش در شریعت اثبات بشه؟ این همین نکته است، اونم در شریعت به معنای آیات و روایات صرف ما.
بله،
اگر منافات نداشته باشه که فکر نمیکنم اختلافی داشته باشیم، یعنی تمام این بزرگوارا هم کاملا مصرن که دستورات عرفانی ما الفاظ و اصطلاحات
منافات به شریعت
منافات نداره. اگر به معنی این که هر چیزی من گفتم الان بعد یک روایت براش بیارم عرض کنم، فقه هم نخواهد توانست این کارو کنه،
هیچ علمی نمیتونه
این کارو انجام بده. یک نکته دیگری استاد عزیزم فرمودن در رابطه با تفسیر و برداشتی که از اون روایت صائنا لنفسه من اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظن لدینه ها بردن، که اینو مبنای تبعیت عرفانی قرار دادن، به باور من اینجا داری خلطی میشه. ببینید، اون مبنای تبعیت در شریعت هست. در شریعت حتما اگر من میخوام از یک فقیه تبعیت کنم باید اون شرایط رو داشته باشه.
بله.
اما ما میدانیم که به تناسب هر علم، هر رشته، هر حالا به اصطلاح امروزی پارادایم دیگری، شرایط دیگری اضافه میشه. ما عرضمون این هست که در سلوک عرفانی اگرچه به طرف باید فقیه باشه، استاد و این امور رو داشته باشه، در حوزه عرفان هم راه رفته باشه و اون
ویژگی خاصی اونجا داشته باشه که بشه.
بله، چه بسا چه تعداد بسیاری از فقهایی که ما داشتیم این امور رو هم داشتن اما کاردان در عرفان نبودن و لذا نمیشه به عنوان استاد عرفان خودشون هم قبول ندارن، که خودشون هم پاسخگو در حوزه عرفان نیستن، مکاشفات رو نمیدونن، فرض فرمایید که اون دقایق سلوک عرفانی رو به اون شکل طی نکردن. البته من نمیخوام اینجا الان ارزش گذاری کنم، بگم حالا اون کسی که در عرفان رفته بر این فقیه ارجحیت داره، این عند الله، شاید درست. ما در قیامت بریم ببینیم که
اما توصیف اصل بحثه بره. که در حوزه عرفان،
اما من اگر میخوام سلوک عرفانی کنم، فردی که بهش مراجعه میکنم ضمن این که باید این شروط صائن النفس و حافظ الفقاهت رو داشته باشه، باید یک تخصص و مهارت ویژه دیگری که همون عرض کردم سلوک عرفانی است
باید داشته باشه. خب جناب استاد لایقی، فکر کنم اگر به اجمال یه توضیحی هم راجع به اصل بحث فنای ذاتی بدید، چون استدلال رو به کار بردید و به عنوان شرط اساسی استاد اشاره کردید، توضیحش رو هم بفرمایید که ببینیم واقعا فنای ذاتی چیه و این استاد به چه مقامی باید برسه که ازش به مقام فنای ذاتی یاد بشه.
من چند تا لفظ رو، تعبیر رو به کار بردم که من یک توضیح مختصر در تو هر کدوم میدم. یکی بحث مکاشفه روحیه بود،
دنه.
تجلی صفاتی بود و تجلی ذاتی بود و حالا ذاتی هم ربانی و روحانی که ما ربانیش مد نظرمون بود. در تفسیر هر کدوم از اینها، مثلا در مکاشفه روحیه میگن مکاشفه روحیه یک امر طبیعیه که اگر فرد از حیوانیات جدا بشه، مشغول به اعمالی بشه، از خور و خواب و خشم و شهوت، اون جنبه های مادی وجود خودش فاصله بگیره، بر قدرت های احاطه پیدا میکنه، بر آگاهی های احاطه پیدا میکنه و بعدم تذکر میدن که البته این اموری که او بهش متوجه میشه و از جنبه مادی خودش فاصله میگیره، حالا ممکنه الهی باشه، ممکنه غیر الهی باشه. اصلا در اینجا شرط نیست که حتما الهی بوده باشد. نتیجهش هم همین عرض کردم، امور بر اطلاع بر مقیبات و راه رفتن بر آب و هوا و فلان این حرفا میشه که گفتن. من
که اینو ما در حتی برخی از انسان‌های معمولی مثلا در بحث مرتضی هندی مسائل مثلا
در مرتضی مثلا این هست، در گاهی متدین این هست. به هر حال در اینجا هیچ شرطی برای این که حتما الهی بوده باشد نیست. پس ممکن کسی اینا رو داشته باشه،
الهی هم نباشه،
الهی هم نباشه، استاد نمیتونه باشه. اما تجلی صفاتی، میگن در عرفان گفته شده که در تجلی صفاتی اوصاف خداوند بر دل سالک تجلی پیدا می‌کنه و او به علم حضوری، به تجلیات اوصافی صفاتی خداوند میرسه. هنوز ذات خداوند بر او تجلی پیدا نکرده و در اینجا بزرگان عرفان هم حضرت امام دیگران تذکر دادن که چه بسا فرد تجلیات صفاتی رو منتسب به خود، به ذات خودش کنه و دوچار شتحیات بشه، دوچار گمراهی بشه، اینم مفصل بحث شده. لذا میگه استاد عرفانی اگر دوچار تجلیات هم شده، باید تجلی حتما تجلی ذاتی باشه، نه تجلی صفاتی. در تجلی صفاتی هم باز گفته شده در عرفان، من دارم کاملا بر اساس دیدگاه های عرفان صحبت میکنم، آیا خود اینها درسته غلطه ما الان مورد بحثمون نیست، نمیخوام حتما بگم که اینا قطعیه چون بنده صلاحیت داوری رو هم ندارم، ولی در رابطه با عرفان عرض میکنم نکاتی رو که مثلا علامه برهلوم هم گفت. در تجلی روحانی هم میگن تجلیات ذاتیه خودشون دو قسمن، ربانی روحانی. من عبارت علامه مصطفوی رو بخونم، میگه روحانی عبارت از تجلی مطلق ذات است به نورانیت بدون آن که قید و خصوصیتی داشته باشد و به جز شهود نور ذاتی تأثیر اضافی ببخشد. یعنی در اینجا ذات خداوند تجلی میکنه بر دل سالک، اما تجلی است که فقط برای خود اوست، چیز اضافه ای نداره. اینجا هم باز فرد رو استاد نمیکنه، این شاید همون مواردی باشد که فرد به کمال رسیده ولی خودش استاد نمیتونه باشه، اصطلاحا سفر سوم رو به پایان برده ولی وارد سفر چهارم نمیتونه باشه. سفر چهارم سفر من الخلق الى الحق بالحق، سفری است که فرد به جز این که وجود خودش محل تجلی ذات خداوند میشه، چیز اضافه هم به او داده میشه و او موارد اون تجلیاتی است که باعث میشه اون بتونه دستگیری کنه و دیگران رو به سمت خداوند ببره، که ایشون اینجوری میگه و ربانی آن جلوه ایست از ذات که جهت تربیتی داشته باشد و سالک را در جهتی هدایت و تربیت کند و از جمله آن جهات ارشاد به مقام فناء ذاتی و محو در مقابل عظمت خداست. که حالا در اینجا فرد هم به فناء ذاتی رسیده، کاملا از جنبه مادی و انانیتش تهی شده، اینجا دیگه کبر نیست، غرور نیست، فرد کاملا از این اوصاف فاصله گرفته و به مقام ارشاد رسیده.
درست. ما در بخش دوم برنامه قطعا وارد این بحث بود بشیم که با این شرط اساسی که از تالی برای سالک و استاد دارید برمیشمارید، بود بریم در فرق تصوف آیا این مد نظر هست یا نه، چون تفاوت بحث اصلی ما آن چیزی است که در تصوف اموری داره مطرح میشه که به عنوان آسیب و خطر است که در فرهنگ عرفان شیعی، حالا به اون معنای خاصی که تو برنامه به عنوان عرفان شیعی مطرح کردیم، وجود نداره. ما تا لحظات دیگر با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
شما شنونده برنامه نقد و نظر از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید و برنامه امروز را در ادامه نقد قطبگرایی و مرید و مرادی در فرقه تصوف میشنوید. ما در برنامه امروز در ادامه مباحثی که در برنامه قبل اشاره کردیم، تفاوت تصوف معاصر را با نگاهی که در سلوک عرفانی بین عالمان شیعی در دوره‌های متأخر مطرح داریم مطرح میکنیم و کارشناسان محترم ویژگی‌هایی رو برشمردن، از جمله اونها و مهمترین اونها بحث پیروی از استاد، که استاد عامی که در فرهنگ عالمان شیعی در حوزه سلوک عرفانی مطرح میشه دارای ویژگی‌ها و مختصاتی هستن که کاملاً با آن چیزی که در فرق تصوف به خصوص در تصوف معاصر مطرح میشه متمایز و متفاوت. در برنامه امروز در ادامه بحث ویژگی‌های استاد، اساتید بزرگوار نکاتی رو مطرح کردن، رسیدیم به این بحث که بحث فقیه بودن استاد و اهل سلوک بودن استاد از محورهای اساسی است که یک استاد باید داشته باشه. خب جناب استاد شاه بیگی، ویژگی‌های دیگری که از منظر قرآن و روایات برای اهل سلوک و استاد سالکی که دست مریدان خودش رو میخواد بگیره چی هست؟
بله، به حضور شما که عرض بکنم، بعضی از ویژگی‌های استاد معنوی یا استادی که میخواد در طریق معنویت به کمک شاگردان خودش بیاد رو گفته شد. در فرهنگ شیعی اساسا سلوک معنوی در رابطه با امام خودش رو معنا می‌کرد، در محور امام و در ارتباط با امام خودش رو معنا پیدا کرده بود. و اگر ما در قبل از ورود ادبیات عرفانی به ادبیات شیعی خودمون هم باز بخوایم دنبال عرفان بگردیم، که اگر فقط خودمون رو محصور بکنیم در یک ادبیات عرفانی ممکنه بگیم قبل از این دیگه عرفان وجود نداشته، این رو کاملا میتونیم در نحوه ارتباط باطنی عالمان شیعه با امام معصوم که حالا در زمان غیبت و در زمان حضور معنا بکنیم.
بله.
و از این منظر ما میتونیم این بحث عرفان خودمون رو پیگیری بکنیم. اما بر اساس روایات ما یک ویژگی دیگری که میشه احتمالاً از برخی از روایات استفاده کرد اینه که طبق روایتی در قلب انسان، و این به انسان شناسی هم برمیگرده، در قلب انسان دو کانال متفاوت برای ورود مشاهدات قلبی وجود داره. طبق روایتی قلب انسان چهار درب داره، دو تا دربش به سمت شیطانه و دو تا دربش به سمت خداوند و جریان ولایت الهی است. یعنی این دو جریان ولایت دو کانال ورودی متفاوت هم دارن.
بله.
از طریقی شیطان میتواند به انسان الهام بکند و از طریقی هم جریان الهیه میتواند در انسان تجلیاتی رو داشته باشه و مشاهداتی رو گفته باشه. جای این بحث در فلسفه عرفان و مباحث فلسفه عرفان هم خیلی جاش خالیه، چون در مباحث فلسفه عرفان عمدتاً بحث از اینه که آیا گزارای عرفانی با چه ملاکهایی صحیح هستن، بحث صحت گزارای عرفانی. این بحث یه بحث و یه گام جلوتر میبره، این ادبیات شیعی ما بحث و یه گام جلوتر میره، اونم اینه که بر فرض صحت کدام گزاراها حق هستن و کدام گزاراها باطل هستن. یعنی بحث فقط در مورد صحت گزارای عرفانی نیست. شاید این خلط همیشه در تحلیل مکاشفات عرفانی وجود داشته که به محض مکاشفه او به عنوان یه امر مقدس یا امر درست تلقی میشد و حالا در موردش بر اساسش تحلیلی سوار میشد. طبق روایات ما میتواند پس هر دو گروه مکاشفاتی در انسان به وجود بیاره،
هم
شیطان هم خداوند. طبیعی است که استاد سلوک معنوی باید توانسته باشد که راه تجلیات شیطانی را ببندد و حداقل این است که بتواند شناسایی بکند، بتواند صحیح و سقیم، یعنی باید حق و باطل گزاره ها رم علاوه بر صحت گزاره خودش بتونه تشخیص بده. و همچنین در مورد سلوک
راه تشخیصش،
در مورد راه تشخیصش البته بحث مفصلی بنده هنوز ندیدم که به تفصیل این بحث رو مطرح کرده باشن، اما بخشش طبیعتا راهیه که با ارتباط با امام معصوم در ایشون طی خواهد که بخشش هم همون فقاهت حد اکثری میشه که در موردش قبلا هم صحبت کردیم. اینا احتمالاً راههایی هستن
هم چون... میزان و ملاکایی که معمولاً در حوزه عرفانی مطرح، کشف انسان کامل، یعنی پیامبر اکرم ائمه معصومین، سنجش با قرآن و روایات و گفته‌های معصومین و عقل، همون عقل صحیح که محور تشخیص باشه.
بله. خلاصه برگشتش به همون ادبیات قبلی بحثه که باید این جنس گزارای عرفانی رو بشناسه و بتونه تفاوت حق و باطل بودن گزاره‌ها رو هم تشخیص بده. این یکی از ویژگی‌های مهمیه که علل قاعده فقاهت حد اکثری رو هم
میتونه. خب خیلی ممنون. شما البته در برنامه قبل سه ویژگی اساسی رو برای شما دید که در حوزه نگاه قرآنی و روایی بسیار مهم هستن و از اون طرف در حوزه فرق تصوف اینا به عنوان مقابل نگاه قرآنی مطرح میشه. سه تا ویژگی که در حوزه تصوف مطرح میشه فرمودید در همین بحث پیروی از استاد، یک سمتش مریدان هستن که وحی انگاری سخنان شیخ و قطب رو مطرح کردید، از سمت خود شیخ و مرادم دو تا ویژگی برشون مردید که یکی صدن سبیل الله و دوم اون مسائل مالی است که به عنوان اکل مال به باطل اشاره کردید که چون مجالش نیست ما امروز بحثمون تو ویژگی های استاد با همین محور فقاهت و اهل سلوک بودن خود استاد و سالک مطرح بوده به این نرسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باید این رو اشاره کنیم و تفاوتی که با نگاه قرآنی این مسئله داره. خب جناب دکتر لایقی، در دقایق پایانی برنامه به سر میبریم و بسیاری از مطالب در واقع باقی مونده، ما مجال این رو نداریم به تفصیل هر کدوم رو مورد بررسی قرار بدیم. دو تا از ویژگی‌های اساسی که شما در برنامه قبل و برنامه امروز دنبال کردید و تقریبا محور اساسی بحث هم حضرت علی و هم جناب استاد شاهبگی بر اساس اون محور را پیش رفت، یکی بحث فقاهت استاد بوده و دوم بحث اهل سلوک بودن خود استاده که البته با اصطلاحات خاصی که مد نظر صرف اهل سلوک کفایت نمی کنه، بلکه باید با تعبیری که از علامه بحرالعلوم خوندید با به تجلیات ذاتی یا فنای ذاتی هم راه پیدا کرده باشه. و تقسیم بندی دقیق تری که امروز اشاره کردی که خود تجلی ذاتی دو قسم، ربانی و روحانی، در واقع استاد باید به تجلی ذاتی ربانی راه پیدا کرده باشه و تعریفی که از این بحث داشتید. این دو ویژگی که برای شما دید بسیار ویژگی های مهمیه. شاید در این دقایق پایانی فرصتی نباشه ویژگی های دیگری رو بشمونیم، یه ورود دیگری به این ویژگی ها داشته باشیم و مرز این بحث با نگاه و نوع رویکردی که در تصوف وجود داره، چون بسیاری از این انسان هایی که به سمت فرق تصوف میرن به جهت همین کرامات و نوع نگاه ظاهری است که اینا براشون حاصل میشه و با چشم ظاهربین تلقی به این میکنن که اینها انسان هایی هستن که افراد میتونن از اینا تبعیت کنن. به خصوص تو ویژگی دومی که برشماردید، اگر فرد به تجلیاتی راه پیدا کنه ممکنه به کراماتی هم دست پیدا کنه، به خصوص اگر مثلا در اون قسمت تجلی صفاتی اوصاف الهی در این فرد تجلی پیدا کنه، یا حتی در مقام پایین‌تر نوع نگاه روحانی که پیدا میکنه انسان از مادیات فاصله بگیره، کراماتی برای انسان حاصل میشه. نگاه ظاهری و رویکردهایی است که به این کرامت‌های ظاهری افراد پیدا میکنن. اون مرز دقیق تشخیص این که این افراد نباید به این سمت برن و ملاک و معیارهایی که از اینها بتونن به اون عارف حقیقی و انسان وارسته‌ای که با قرآن و روایات خودش رو هماهنگ کرده راه پیدا کنن چی هست؟
بله، اتفاقا از اون جایی که معمولا به قول جناب مولوی از هزاران صدی هیزین صوفیان باقیان در دولت اومیزیند، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. در بین بزرگان مشایخ عرفان، چه عرفان کهن تصوف کهن و چه عرفان عرفای شیعه معاصر، ما میبینیم از اونجایی که خود اینها اشعار دارن و این در هر دوره مدعیان کاذب بسیار بسیار بیشتر از راه رفتگان واصل صادق هستن، این در جنبه نفعی هم خیلی به ما تذکرات دادن که بخشش ناظر به همین نکاتی است که شما فرمودید. ببینید، من این عبارت رو از مرحوم علامه بحرالعلوم بخونم در ادامه مباحثی که گفتن. خودشون اشاره کرده و زینهار به ظهور خوارق عادات، حالا شما فرمودید کرامت. خب کرامت در ذیل خوارق عاداته، چون ما معجزه، ارهاس، کرامت، امانت، استدراج اینها همه هستن. ما فعلا بگیم خوارق عادات. زینهار به ظهور خوارق عادات و بیان دقایق نکات و اظهار خفایای آفاقیه و خبایای انفسیه و تبدیل بعضی از حالات خود به متابعت حالات او فریفته نباید شد.
بله.
چه اشراف بر خواطر و اطلاع بر دقایق، عرض کردم در بحث قبلیم که جزء مکاشفات روحی است. ببینید، ما با در نظر گرفتن دو شرط فقاهت و فنای ذاتی و استاد چند تا نفع رو میتونیم استخراج کنیم. اول اینکه استاد فقیه نباشد. خب بسیاری از این افرادی که امروز دایه دار ارشاد و دستگیر رو بر مسند ارشاد تکیه زدن اساساً نفقی هستن، نه چنین ادعایی میتونن داشته باشن. خب بسیاری از این خارج میشه.
کسی که فقیه نباشه نمیشه سراغش.
نمیشود اصلا استاد عرفان خودش رو معرفی کنه. عرفان به معنای تامش. حالا شما یه بار جلسه میذارید به عنوان وعظ، تذکر امور اخلاقی، خب اینا همه هست.
درسته.
بسیار از منابر و مساجد ما هست، نیاز به این امور هم نداره. اما عرفان به معنای خاص کلمه که ما داریم در طول صحبت میکنیم،
بله،
عبور از منازل و رسیدن به سرمنزل مقصود. استاد خوشگویی کنه، بیان خوبی صرفا داشته باشه، حرفای خوبی مثلا بزنه، باز این ملاکی برای استاد بودن نمیدونه باشه. مکاشفات و اینکه حالا استاد مکاشفه‌ای کرده یا من حالم تغییر کرد، گاهی اینم گفته میشه، حالا در این جلسه خاص رفتیم حال ما تغییر کرد، اینها اصلا که خیلی از اینها حتی منشأ روانشناختی داره، یعنی حتی به مقامات عرفانی این حرفا هم ربطی نداره.
درسته.
این که من رفتم در یه جمع حال خوش به من دست داد، رفتم در یه جمع اینا چه گریه‌ای میکردن، اساسا هیچ کدوم از اینها ملاک نیست، بلکه در بعضی از روایات ما حالا به شیوهی که مورد علاقه جناب استاد شاهدگی هم هست من عرض کنم، کسی آمد خدمت امام صادق، گفت آقای عده‌ای هستن خیلی گریه میکنن، حضرت فرمود که لا یغرن نک بکاهم انما تقوا فی القلب، گریه اونها تو رو فریب نده، تقوا در قلبه. کارهای خارق العاده به شدت این نهی شده. این که من رفتم کسی از قلب من خبر داد، گفت فردا این کارو کردی. اول بسیاری از اینا که اصلا خارق العاده هم نیستن، به نوعی حالا به تعبیر امروز یه دستی هستن. این که من به کسی بگم تو اون کار هفته گذشته تو نباید انجام، هر کسی هفته گذشته کاری کرده دیگه، حرفی زده، اینا هیچ کدوم ملاک نیستن.
یا حتی دقیقاً هم اگر بگن،
حتی اگر دقیقاً هم بگه ملاک نیست. برسه این رجم بلقیبایی که گفتم. خواب، من خواب دیدم، اساساً این مسائل منفی است، منتفی است. این که من در خواب ببینم، بسیاری از فرق باطله امروزه از پیروان یمانی بگیرید تا بعضی از دراویش تا دیگران این موضوعات رو میذارن. اینا رو بعداً به طور دقیق بررسی خواهم کرد که هر کدوم از اینا چه منشأی داره، که بسیاری از اینها منشأ روانشناختی داره.
درسته، خیلی ممنون، بحثای خیلی خوب و مهم اتفاق مطرح شده و این آسیب‌های جدی که امروزه ما مشاهده می‌کنیم در بحث پیروی از به خصوص این فرقه تصوف در همین امور منفی است که از ایتالیا